پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش‌های تاریخی.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف. توفیقی شد که با یه برنامه دیگه از مجموعه پرسش و پاسخ تاریخی در محضر شما عزیزان باشیم و انشالله که بتونیم در این برنامه هم به تعدادی از سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. جا داره که در ابتدای برنامه سال جدید رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض کنم و امیدوارم که ایام خوب و خوشی داشته باشید. مثل هفته‌های گذشته و برنامه‌های قبلی در محضر استاد معظم حضرت حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم که متخصص در تاریخ اسلام هستند و نویسنده، پژوهشگر و صاحب نظر در این حوزه. خدمت استاد پیشوایی عرض ادب و سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلاً سلام عرض می‌کنم. همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم استاد پیشوایی. خب اولین سوالی که میخوام از محضر استاد پیشوایی بپرسم اینه که یکی از شنوندگان محترم رادیو در مورد آیه 58 سوره مبارکه بقره سوالی داشتن که آیه رو با هم میشنویم، بعد من سوال رو مطرح میکنم.
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
خب سؤالی که ایشون در مورد این آیه پرسیدن اینه که افرادی که در این شهر زندگی می‌کردن که تو این آیه هست هذه القریه، در این شهر چه دین و مذهبی داشتن؟ در این زمینه استاد توضیح بفرمایید.
البته سوال تفسیریه ولی به نوعی جنبه تاریخی هم داره. من جواب عرض می‌کنم. مقصود از این قریه در این آیه شریفه، یعنی آیه 58 سوره مبارکه بقره، بیت المقدس، و مقصود از کسانی که حضرت موسی فرمود که وارد این قریه بشوید بنی اسرائیله. آیه گویا ناظر به هجرت بنی اسرائیل از مصر که حضرت موسی علیه السلام اینا را از چنگال فرعونیان نجات داد و آورد به سرزمین فلسطین و رفتن به بیت المقدس وارد شدن. و اینجاست که حضرت موسی می‌فرماید که ادخلوا هذه القریه، وارد این شهر بشید و وارد این آبادی بشید. و مقصود از مسجدی که اونجا اسم برده شده که از اون در سجدن وارد بشوید و با خضوع و تواضع وارد بشوید همون مسجد الاقصی است.
و ادخلوا الباب سجدن.
مقصود از باب در هم در بیت المقدس.
خیلی متشکر. امیدوارم که این شنونده محترم به پاسخ مد نظرشون رسیده باشن.
بخوان قرآن کلام کردگار است، قسم قسم قرآن نیاز روزگار است. بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز که قرآن زندگانی را بهار است. بیا شاگرد قرآن شو مسلمان، قسم قسم که قرآن بر همه آموزگار است. خواندن قرآن که باید، مکن بر خواندن قرآن که باید. عمل کردن به قرآن افتخار است، عمل کردن به قرآن افتخار است. بخوان قرآن، بخوان قرآن.
سوال بعدی رو میشنویم و در خدمت استاد پیشوایی خواهیم بود.
سوال اولم در مورد سرنوشت ابوذر هست. بعد از رحلت پیامبر اگر لطف کنن کارشناس برنامه توضیح بیشتری بدن که بعد باز بخواستم ببینم که این درسته واقعا که میگن ابن مسعود بر جنازه ابوذر نماز خونده یا نه. چون تو بعضی مثلا روایت ها که من دیدم احتمالا فوت ابن مسعود رو مثلا قبل از رحلت ابوذر قید کردن. سوال بعدی هم در مورد سرنوشت زبیر هست تو جنگ جمل که بعضی ها میگن بالاخره به تحریک عبدالله به سرش بالاخره وارد جنگ شدن، بعضی ها میگن نه تحت تأثیر حالا موعظه‌های علی علیه السلام از جنگ کنارگیری کردن بعد به دست یک عرب بیابانی به نام عمرو بن جرموز کشته شدن. این هم اگر لطف کنن مثلا بیشتر توضیح بدن راجع به سرنوشت زبیر که چی رو بده. خدا حافظ شما.
خیلی متشکر از شما شنونده محترم. استاد سوالشون دو بخش داشت. بخش اول رو از مسئلتون استفاده کنیم که سرنوشت ابوذر رو فرمودن و کسی که بر ایشون نماز خونده.
بله معمولا نوشتن که عبدالله مسعود نماز خوند. بعضی ها میگن اون سه نفری که آمدن مالک اشتر نماز خوند. به این صورت بوده که ابوذر از طرف عثمان بن عفان خلیفه سوم تبعید شد به سرزمین ربزه.
چرا تبعیدش کردن اصلا؟
انتقاد داشت به روش
حکومت.
بله معترض بود و منتقد بود. ابتدا تبعید کردن به شام و که معاویه اونجا مهارش کنه، تازه رفت اونجا ساکت نشد. این بار از معاویه و از کارهای غیرقانونی و غیر شرعی مخصوصا در مورد بیت المال که معاویه حیف و میل میکرد اونجا باز خاموش نمون اعتراض کرد. معاویه
شام اهم از لبنان و فلسطین و این کشورهای که الان هستن.
اون زمان که معاویه حاکم شام بود از طرف خلیفه دوم اولین بار حاکم دمشق شد، ولی عثمان یه مقدار توسعه داد منطقه حکومت معاویه را و بعضی از مناطق مجاور از جمله فلسطین هم تحت حکومت معاویه قرار گرفت.
چون تو تاریخ نقل شده که یه جاهای بذر تشیع رو همین ابوذر کاشته.
بله بله این رو میگن، این رو میگن وگرنه وقتی دیگه نرفته. بله اون زمان شامات و فلسطین هم تحت حکومت معاویه بوده. در هر صورت معاویه شکوه کرد به خلیفه به عثمان که این آمده نظم اینجا رو به هم میزنه، بنابراین دستور صادر شد که معاویه برگردونه به مدینه. او را سوار شتر چموشی کردن، خیلی اذیت شد. این مسافت طولانی حتی میگن گوشتای رانش زخمی شد و خون جاری شد و آزرده شد. با این کیفیت برش گردوندن به مدینه و این بار خلیفه او را تبعید کرد به ربزه. و
ربزه کجا بود؟
ربزه اطراف مدینه است. عرض کنم که ابوذر موقعی که دیگه کسالت پیدا کرد در اون سرزمین تنها و غربت و به حال احتضار در آمد، همسرش در کنار بستر او گریه میکرد و بیتابی میکرد. ابوذر گفت چرا گریه میکنی؟ گفت میبینم که تو داری از دنیا میری و در حالی که ما اینجا در یک بیابان هستیم کسی نیست در دفن شما به ما کمک کنه و من تنها هستم، من نمیدونم بعد از فوت شما چیکار کنم. گفت غمگین نباش، قصه نخور، رسول خدا به من خبر داده. ما جمعی بودیم در محضر رسول خدا، حضرت فرمود که در میان شما کسی هست که در بیابان تنها میمیرد و عده‌ای از مؤمنین او را به خاک میسپارند. ابوذر اضافه کرد به همسرش که اون جمعی که ما بودیم محضر رسول خدا و حضرت این بیان را فرمود همشون از دنیا رفتن، همشون هم در داخل آبادی و در میان جمع از دنیا رفتن، معلوم میشه یک نفر من هستم و حتما یه عده میان و مرا دفن میکنن. قصه نخور، من که از دنیا رفتم برو لب جاده بنشین، حجاج عراقی میان در بازگشت از حج میان و با اونا اطلاع میدی و میان به شما کمک میکنم. همسرش گفت که آخه موقع حج گذشته، حالا حاجی در راه نیست. گفت من نه دروغ شنیدم و نه دروغ میگویم، رسول خدا این را به من فرموده. همسرش رفت کنار جاده نشست و طولی نکشید کاروانی از عراقی ها رسیدن که معلوم شد که عبدالله مسعود و مالک اشتر معروف و حجر ابن عدی کندی اون یار شجاع و وفادار علی علیه السلام عرب کاروان بودند و گفتند خانم شما چی هستی چی هستی؟ گفت قضیه از این قراره. آمدن و دیدن که ولی ابوذر فوت کرده و اینجاست این مورد سوال این برادر گرامی. مشهور اینه که اینا آمدن که نماز میت بخونن، عبدالله ابن مسعود خوند، بنابراین جواب سوالشون اینه. بعضیا گفتن که از این سه نفر مالک اشتر نماز خوند، نمیگن عبدالله مسعود اون زمان فوت کرده، میگن اون زمان بوده، ولی اینکه عبدالله مسعود در چه تاریخی فوت کرده بوده این قابل بررسیه. این اجمال بسیار.
خیلی متشکر، استفاده کردیم از مسئله استاد پیشوایی. خدا آخر و عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه و جزء شیعیان حقیقی آقا امیرالمومنین از دنیا بریم.
در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی.
یکی از شنوندگان دیگه برنامه یه نامه فرستادن و نامه‌شون هم مفصله، چند تا سوال پرسیدن از محضر استاد پیشوایی که من اجازه میخوام که فقط به دو تا سوال از این شنونده محترم جواب بدیم و انشالله که ایشون هم از ما راضی باشن. سوال اولشون اینه که در قرآن مجید میخوانیم که حضرت موسی علی نبی نواری و علیه السلام قوم بنی اسرائیل رو از مصر به سوی سرزمین موعود کوچ دادند و پس از سالها آنها به سرزمین موعود که این شنونده نوشتن اگه اشتباه نکنم همان فلسطین و بیت المقدس باشه وارد شدند. پس از چه وقت و چگونه، البته من سوال ایشون رو میخونم استاد، از چه وقت و چگونه این سرزمین ها به دست مسلمین افتاده که ما آنها رو متعلق به مسلمانان و مردم فلسطین میدونیم؟ لطف میفرمایید استاد.
بله، جوابش اینه که فلسطین و بیت المقدس در سال 17 هجری فتح شد. در سال 17 هجری که زمان خلافت خلیفه دوم بود و فتوحات عمدتاً در اون دوره صورت گرفت، در سال 17 هجری مسلمان ها بیت المقدس و فلسطین را فتح کردند. البته محاصره شد شهر بیت المقدس که مردمش مسیحی بودند اون زمان و نهایتاً مسیحی ها گفتند که ما حاضریم با شما به اصطلاح قرارداد بنویسیم و با مسالمت تسلیم بشیم، ولی شرطش اینه که خود خلیفه شما بیاد. اطلاع دادن خلیفه از مدینه رفت و مسالمتنامه نوشتن و بر اساس اون قرارداد و توافقنامه اینا دروازه را باز کردن. بنابراین تاریخی که بیت المقدس و مسجد الاقصا به دست مسلمان ها افتاد سال 17 هجری.
خیلی متشکر. استاد با این حساب یهودی ها صاحبان اصلی فلسطین نیستن؟
بله، اون زمان که مسلمان ها فتح کردن مسیحی ها درش ساکن بودن.
قبل از اون؟
معبد بیت المقدس و مسجد الاقصا یادگار حضرت سلیمان و حضرت داووده. به این مناسبت یهود چیز میکنن، ادعا میکنن، ولی زمانی که مسلمان ها فتح کردن با مسیحی ها قرارداد بستن، ساکنان بیت المقدس مسیحی بودن.
خیلی متشکر. سوال بعدی این شنونده محترم که آقای علی اصغر روسا از تهران هستن اینه که ایشون اشعاری رو از شاعر معروف نظامی گنجوی نقل کردن تو نامشون و گفتن که بر اساس اشعار ایشون پیامبر صلوات الله علیه که به معراج رفتند خدا رو با چشم خودشون دیدن. و آیا این مسئله درسته یا نه؟
نه خیر، اگرم که مثلا در بعض از اشعار عرفانی و امثال اینا کسی کسانی ادعا کنن و برداشت اینجوری باشه که رسول خدا صلوات الله سلام علیه در معراج خدا را با چشم ظاهری هم با چشم بدنی دید، قطعا بی اساسه و صحت نداره و اصالت نداره و اصلا باید توجه داشته باشیم که رسول خدا به اراده خداوند متعال به سفر آسمانی رفت، نرفت که خدا را ببینه، رفت که آسمانا را ببینه، کرات آسمانی را ببینه، مخلوقات عظیم پروردگار متعال را ببینه و نشانه های بزرگ خداوند متعال را ببینه. شاهدش هم آیه اول سوره اسراییه که مربوط به همین اسرا و معراجه. خداوند متعال می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. منزه از خداوندی که بندهش را شبانه حرکت داد از مسجد الحرام به مسجد الاقصى الذي باركنا حوله، که اطراف مسجد الاقصى را ما مبارک گردانیدیم. خداوند چرا این کار را کرد؟ لنوریه من آیاتنا، تا از آیاتمون و از نشانه هامون به این بنده خودمون که مقصود رسول خداست نشان بدهیم،
نه که خودمون رو نشان بده.
اصلا اگر هم مثلا خدا قابل رؤیت بود که لازم نبود بره در عرش اعلی خدا رو ببینه، همه زمین هم میدونست خدا رو ببینه.
خب من اکم این ما کنم.
بله بله، نه من اگر که از ظاهر اشعار مثلا نظامی گنجوی از هر متنی استفاده بشه صحت نداره. مرحوم طبرسی مؤلف مجمع البیان در بحث معراج بیان خیلی خوبی داره، دستبندی میکنه روایات مربوط به معراج را، میفرماید که اینا چهار دسته هستند. یه دستشون که با اصول و مبانی سازگار مشکلی نداره، اما یه دسته از اینا حتما باطله، اصلا قابل توجیه هم نیست. از جمله این که مثلا علیه بالله رسول خدا رفت در عرش اعلی کنار خدا زانو به زانو نشست، اینا رد میکنه ایشون صراحتا. اگر اینجور چیزا در بعضی از اگر نقل آمده حتما صحت نداره، میفرماید بعضی هاش هم قابل توجیهه. بنابراین جنبندی میکنم نه خیر، حتما و قطعا و 100% رسول خدا صلوات و سلام علیه خدا را با چشم سر و با چشم ظاهری ندید. اصلا این سفر برای دیدن خدا نبود، برای دیدن آیات و نشانهای بزرگ خداوند متعال بود.
زمین که استاد در جواب حضرت موسی علیه السلام هم خدا خودشون فرمودن که لن ترانی یا موسی. خیلی متشکر. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم و انشالله با ادامه برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ،
اینجا رادیو معارف،
اینجا رادیو معارف،
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
در سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
خب همچنان از گروه فقه و سیره رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. یکی از شنوندگان محترم رادیو نامه مفصلی برای استاد پیشوایی نوشتند و چند تا سوال مطرح کردند در مورد مسائل تاریخی که ما فرصت می‌کنیم که دو سه تا از سوالات ایشون رو پاسخ بدیم. اسمشون هم محفوظه، گفتن محفوظ باشه، ما معرفی نمی‌کنیم. استاد یکی از سوالاتشون اینه که من یه بخشی از سوال رو میخونم و کلیتش رو توضیح میدم. ایشون سوال کردن که آیا تا به حال کتاب جامعی مانند تاریخ تحلیلی اسلام که در مورد 23 سال زندگی نبی مکرم اسلام چاپ شده در مورد جو حاکم زمان پیامبر و امام علی علیه السلام چاپ شده یا نه؟ یه کتاب تحلیلی میخوان در مورد زندگی پیامبر و زندگی امام علی علیه السلام.
بله خوشبختانه کتاب‌های متعددی چاپ شده، کافیه که ایشون هر جا تشریف دارن پشه ببرن به کتاب فروشی های شهرشون، محل سکونتشون، بفرمایم من درباره تاریخ اسلام کتاب میخوام، عصر نبوی یعنی عصر رسول خدا صلی الله و سلام علیه و عصر خلفا. خوشبختانه کتاب‌های متعددی نوشته شده. به عنوان نمونه عرض میکنم، به عنوان نمونه کتاب خود بنده به نام تاریخ اسلام از زمان جاهلیت تا رحلت رسول خدا صلی الله و سلام علیه، اسمش تاریخ اسلامه، میتونن تهیه و مطالعه بفرمایند.
انتشاراتش
این کتاب توسط نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها چاپ شده و مراکز پخش داره، میتونن تهیه بفرمایند یا در کتابخانه ها میتونن مطالعه بفرمایند. در مورد دوره خلفا هم به عنوان بازنمونه عرض میکنم، ایشون میتونن کتاب فروغ ولایت تألیف حضرت آیت الله جعفر سبحانی را تهیه و مطالعه بفرمایند. فروغ ولایت در قم چاپ شده، بوستان کتاب، مربوط به دفتر تبلیغات اسلامی قم چاپ شده،
که در مورد زندگی تحلیلی
امیرالمؤمنین علی علیه السلام، طبعا حوادث دوران خلفا و مباحث مربوط به دوران خلفا هم اونجا آمده.
خیلی متشکر. از همین شنونده سوال دیگه براتون قرائت میکنم از نامشون، که حضرت علی پاسخ بفرمید. ایشون سوال کردن که هرچند پیامبر عزیز اسلام در مقام عصمت کامل قرار دارد، ولی با این وصف، حالا من این سوال ایشون رو میخونم دیگه، چرا به صراحت در میان گفتارشان چه در غدیر یا در جاهای دیگه از این مطلب یاد نکردند و عصمت خودشون رو به رخ مردم نکشیدن، یعنی که به مردم اطلاع بدن و وقایع بعد از اتحاد خودشون رو خبر بدن که چه اتفاقات میفته، اون ایرادهایی که برای امیرالمومنین گرفتن، نظرشون این مسائله، یعنی چرا به صراحت اینا رو نگفتن تا مردم تکلیفشون روشن بشه.
بسیار
بفهم.
در مورد این که چرا رسول خدا عصمت خودشون را مطرح نکردن، منظور سوال کننده اینه که مثلا اگر عصمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم تثبیت میشد، جا میافتاد، مثلا دیگه در مسائلی که حضرت مطرح میکرد مثل غدیر اینا دیگه چند جور نمیکردن، میدونستن که رسول خدا خطا نمیکنه، حتما این امر خداوند متعال. این ذهنیت گویا در ذهن مبارک این شنونده هست. من عرض میکنم که عصمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم تثبیت شده بود برای مردم اون زمان. خداوند متعال رسول خدا را معصوم معرفی میکنه، میفرما و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوها، پیغمبر اسلام از روی هوا و هوس حرف نمیزنه، روی تمایلات شخصی پیغمبر حرف نمیزنه، این هو الا وحی یوها، اون چه به عنوان دستور و برنامه اسلام به شما میگه اما مضمون وحیه، وحیه که از طرف خدا دریافت کرده و به شما ابلاغ میکنه. قرآن مجید در آیه دیگه میفرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چه پیغمبر به شما داد بگیرید، اون چه گفت اطاعت کنید و اون چه نهی کرد خودداری کنید. این مسئله جا افتاده بوده. ذهنیت این برادر عزیز، این سوال کننده محترم اینه که اگر مثلا عصمت رسول خدا تثبیت میشد، مثلا نافرمان نمی کردن. عرض میکنم گیر قضیه اینجا نیست، گیر قضیه اینجا نبوده، گیر قضیه اینجا بوده که با تمام این احوال یه عده بودن از خودشون اظهار نظر می کردن و بارها در همین تریبون، در همین شبکه، در این برنامه ما مطرح کردیم که اجتهاد در مقابل نص می کردن، به تعبیر طلبگی، به تعبیر حوزوی. یعنی نمیگیم همه اصحاب رسول خدا، ولی بالاخره یه عده به اون مرحله از خلوص و خالصی در تربیت اسلامی نرسیده بودن که هرچه رسول خدا بفرمایند اون را اطاعت کنن، ولو به گوشه قبای قبیله او بخوره، ولو با اهداف سیاسی او سازگاری نداشته باشه، ولو با منافع خاص او سازگاری نداشته باشه. یه عده به این مرحله از خلوص نرسیده بودن. این آیه که میخونم از اون کنم چندومین باره، خیلی روی این قضیه ما اینجا تحقیق کردیم، ولی مسئله که جا داره شنوندگان عزیز و گرامی توجه داشته باشن. خداوند متعال در یکی از آیات سوره احزاب میفرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. هیچ زن و مرد مسلمان حق نداره وقتی خدا و پیغمبر یه چیزی را تصویب کردن که اون چیز اون امر بشه یا نشه، فرقی نمیکنه، به صورت امر یا به صورت نهی. اونجا قطعی شد که این کار بشه یا نشه. هیچ زن و مرد مسلمان حق انتخاب ندارد.
درست.
اونجا دیگه میلی نیست. خب سوال، آیا همه اصحاب رسول خدا به اون مرحله از خلوص و تربیت اسلامی رسیده بودن این آیه و امثال اینا را 100% عمل کنن؟ نه، ولی ایده بودن که اظهار لحیه می کردن، نظر خودشون رو اعمال می کردن. این نه از این بابت بود که پیغمبر را معصوم نمی دونستن، بلکه ناخالص، اگر بهترین تعبیر رو بخواییم بگیم باید بگیم ناخالصی درشون بود. و این در اختصاص به قدیر نداره. کسانی که با تاریخ اسلام آشنایی دارن میدونن یه مورد، دو مورد، سه مورد نبوده رسول خدا در روزای آخر عمرشون که متعی به رحلت ایشون شد، خب سپاه اسامه را میخواست بفرسته به منطقه روم و پرچم فرمانده سپاه را داد به اسامه، جوانی اسامه را بهانه کردن نرفته. رسول خدا تاریخ میگه 14 روز بیماریشون و کسالتشون طول کشید. این 14 روز نرفتن و نرفتن و نرفتن تا رسول خدا فوت کرد. چرا نرفتن؟ پیغمبر معصوم نمیدونستن؟ یا ابهامی در فرمان رسول خدا بود؟ نه، اینها لحیه میکردن و همه تاریخ ها نوشتن، سنیوشی هم نداره. گفتن که رسول خدا با این همه مردان بزرگ، سالخورده، مهاجر و انصار چرا یک جوان مثل اسامه را برای ما فرمانده قرار داده؟ خب به شما چه، پیغمبر صالح شناخته و فرمانده قرار داده. فرمود اسامه ابن زید صلاحیت و شایستگی فرماندهی را داره که شما مخالفت میکنید، همچنان که پدرش زید هم شایستگی داشت با ما مخالفت میکردید. در صلح حدیبیه مخالفت کردن، در خیلی جاها مخالفت کردن. و ما یه سوالی هم، یه ابهامی هم در آخرای سوال این شنونده گرامی بود که جناب عالی خوندید، مثلا تعبیر داشت که رسول خدا چرا صراحتا نفرمود مثلا در قدیرینه. نه، همه اینا صریح بود، همه صریح بود، همه اینا صریح بود. جایی که رسول خدا در سالهای اول بعثتشون، سال سوم، 40 خورده نفر را اونجا دعوت کرد و بعد از پذیرا از اینا فرمود که جریانش مفصله، در آخر فرمود علی علیه السلام نشون داد که از نوجوان بود، فرمود این برادر منه و جانشین منه و از او بشنوید و اطاعت کنید. کسی نگفت یا رسول الله نفهمیده مقصود شما چی بود، یعنی چی؟ صریح بود و صریح بود که ابولهب عموی بت‌پرست رسول خدا اونجا بود، رو کرد به ابو طالب گفت برادر ابو طالب، چشم من و شما روشن، این برادرزاده ما، یعنی رسول خدا میگه این برادرزاده ما خودشو رهبر و پیشوا، یعنی پیغمبر، معرفی میکرد که از من و شما، از عموهاش، از پیرمردای اقوامش، همه چه میکرد که از او اطاعت کنه، بفرما. حالا پسرشم جانشین خودش معرفی میکنه، من یعنی من که عموشم، تو که پدرش هستی، باید از پسرش، از پسرش سریع بوده. در قدیر کسی نیامد بگه که، هیچ تاریخ ننوشته، اون همه جمعیتی بود کسی نیامد بگه یا رسول ما نفهمیدیم شما فرمودین من کنتم مولا فعلی و مولا، مقصود رو از مولا چی؟ یا رسول الله مولا رو برای ما معنا کنید. نه، صریح بود،
همتون بیعت کردن،
منتها اینقدر شیطنت کردن، سمپاشی کردن، امر به بعضی از ما مشتبه شده. شاهدش هم اینه که حسان ابن ثابت، شاعر عربیدان، آشنای به ادبیات عرب، که پای صحبت رسول خدا بود شعری سرود و مولا را امامن و هادیان معنا کرد. شعری سرود که مضمونش اینه که علی را رسول خدا در غدیر خورد امامن و هادیا، امام و هدایتگر معرفی کرد. پس یک زبانشناسی که خودش اونجا بوده بلند شد مولا را به عنوان امام و هادی تفسیر کرد
و علامه امینی هم تو الغدیر رو برده همیشه.
بله بله. بنابراین خواستم عرض کنم که خدا نکرده این ذهنیه در اشخاص دیگه پیدا نشه، نه هیچ ابهامی نبوده، همه اینا صریح بوده، اسمت رسول خدا اثبات شده بوده، گیر کار جای دیگه بوده.
من اضافه میکنم که این شنونده محترم میتونن خطبه غدیر رو تهیه کنن که امسال هم در تیراژ چند صد هزار نسخه سازمان اوقاف و امور خیریه چاپ کردن. همینطور که استاد فرمودن در خطبه غدیر به صراحت پیامبر از وقایع بعد از خودشون خبر میدن، از مخالفتایی که با اهل بیتش میشه ایشون بخونن و اونجا خودشون میبینن که پیغمبر صلوات الله علیه خبر دادن، ولی خب دیگه استاد فرمودن علتات چه بوده.
تا که خدایی کند خدای محمد، دست من و دامن ولای محمد. تا که خدایی کند خدای محمد، دست من و دامن ولای محمد. هجر و حتیم و یا صفاب و مروه و زمزم، محمد لب و باهد بر صفای محمد. عاجز و ممتاز و دردمند و فقیرم، هر دو سرا بر در سرای محمد، هر دو سرا بر در سرای محمد. عالم ایجاد روز و شب همه خواند، هر که به آیین خود صدای محمد، هر که به آیین خود صدای محمد. عالم ایجاد روز و شب همه خواند، هر که به آیین خود صدای محمد، هر که به آیین خود صدای محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام، روز بخیر. یه سوال داشتم از استاد، میخواستم ببینم پیدایش مهر نماز از چه تاریخی بوده و در زمان کدام یک از امامها یا حضرت پیغمبر بوده. متشکرم، خدا حافظ.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما برادر بزرگوار. خب استاد پیشوایی توضیح میدن در این رابطه.
توجه این برادر گرامی را جلب میکنم که مرچ امر تازه نیست، سجده بر اجزای خاکه و حدیثی از وجود مقدس رسول خدا نقل شده که حضرت فرمود جعلت لی الارض و مسجدن و طهورا، زمین برای من محل سجده و پاک کننده قرار داده شده. محل سجده یعنی موقع نماز سر را به زمین بگذارم، به خاک بگذارم. و اما طهور پاک کننده است یعنی تیمم، گاهی که انسان مسلمان به هر دلیلی یا آب گیرش نمیاد یا برای ضرر داره به جای غسل تیمم میکنه. پس مثل آب تیمم هم خاصیت پاک کنندگی داره. حالا این که حضرت فرمود جعلت لی الارض مسجدن و طهورا محل سجده، مهر هم از خاک درست شده، تا تو از خاک پاک ائمه و اولیا و امر تازه نیست، اینم جزء خاکه. با این تفاوت که خب کسانی که مثل شیعیان از مهر استفاده میکنن از همون خاکه، از اجزای زمینه، ولی یک خاک متبرکه، یک خاک پاکه. از نظر فقهی آدم جایی که نماز میخونه اگر فرش زیر پاش نجس باشه مشکلی نداره، به شرطی که خوش باشه سرانه، ولی جایی که پیشانیشه به سجده میذاره اون حتما باید پاک باشه. خب حالا انسان جاهای مختلف چیز میکنه، ممکنه مثلا خاگیر نیاره از جای زمین، از زمین فرقی نمیکنه، سنگ باشه، کلوخ باشه، خاک باشه، حتی گچ ناپخته را چیز میکنن، چوب و تخته را فقهای ما جایز میدونن. خب حالا مسلمان نمازگزار در سفر در حضر یه جایی قرار میگیره، از اجزای زمین چیزایی که سجده برای صحیحه گیر نمیاد و چی از این بهتر که یه قسمتی یه جزئی از خاک، اونم خاک پاک و خاک متبرک همراه داشته باشه که دیگه یه ورانور نگرده.
مخصوصا تو این ساختمان‌های فعلی که اصلا چیزای مصنوعی
اصلا همش مصنوعی مزایی که چیز موکت و البته اهل سنت سجده به فرشین هم جایز میدونن ولی در فقه شیعه باید به اجزای زمین باشه، البته چوب و تخته و برگ درخت و اینا هم جایز میدونن. بنابراین ایشون انگار مثلا تو ذهن مبارکشون اینه که موریه چیز نه چیز تازه نیه از ماهیت همون جزه خاکه
و وگرنه ایشون میتونن تو خونه شون فرششون رو کنار بزنن رو خاک نماز بخونن،
رو خاک نماز بخونن
اگه خاک هست خونه شون،
اگه خاک باشه
بعید اون جدا
اگه خاک باشه، اگه سنگ باشه، اگه تخته باشه.
خیلی متشکر، استفاده کردیم. یه سوال دیگه داریم که با هم میشنویم و انشالله از مسئله استاد پیشوایی استفاده خواهیم کرد.
با عرض سلام خدمت استاد پیشوایی، میخواستم بپرسم که واقعیت من یکی از علاقمندان تاریخ هستم، خصوصا تاریخ پیامبران. بررسی زیادی تو کتابخونه‌ها اونا کردم که یک کتابی پیدا کنم در مورد تاریخ پیامبران که این تاریخ پیامبران رو به شکل منظم بر مبنای ترتیب تاریخی از ابتدا حضرت آدم علیه السلام تا حضرت خاتم آورده باشه، در حقیقت توالی تاریخی رو رعایت کرده باشه، جغرافیای زندگی و مأموریت‌های پیامبران الهی رو آورده باشه، زمان هر کدوم از حوادث و وقایع تاریخی رو، حالا چه بر مبنای تاریخ میلادی یا تاریخ‌های دیگه‌ای که هست، به طور دقیق بیان کرده باشه و خلاصه یه کتاب نسبتاً جامعی باشه در این زمینه. کتابایی هست در زمینه تاریخ پیامبران تو کتابخونه‌ها، ولی این خصوصیت که من درس کردم خدمتتون، خصوصاً زمان دقیق از لحاظ تاریخی، توالی صحیح و بیان جغرافیا که ما بتونیم با وضعیت جغرافیایی فعلی تطابق بدیم مکان‌ها رو، من پیدا نکردم. می‌خواستم از استاد پیشوایی بپرسم که اولا آیا اینجور کتابی وجود داره معرفی بفرمان، و اگه وجود نداره آیا توی مرکز پژوهشی که در قم یا جای دیگه هست چنین فعالیت شروع شده یا نه، و اطلاع رسانی بفرمایید. خیلی ممنون میشم.
خیلی متشکر از شما شنونده محترم، تشکر میکنم. استاد پیشوایی راهنمایی بفرمایید.
با اون خصوصیاتی که ایشون خواستن ما کتاب معرفی کنیم، دو جور کتاب باید ایشون تهیه کنن. یکی کتابایی که به ترتیب تاریخی حوادث انبیا و سرگذشت انبیا را ذکر کنه که این خوشبختانه هست. حالا من متوجه نشدم که آیا ایشون میتونه از منابع عربی هم استفاده کنه یا نه. یکی از کتابای بسیار بسیار خوب در تاریخ انبیا قصص القرآن عبدالوهاب نجاره که از علمای معاصر مصریه، البته عربیه ولی کتاب جامعی هست، همجور که ایشون فرمود علمی هم هست، همجور که ایشون فرمودن به ترتیب تاریخی آمده جلو.
عبدالوهاب
نجار، عبدالوهاب نجار
مصری هم فرمودی؟
مصری من.
بله.
پایان نامش بوده، گویا تز دکتراش بوده در الازهر.
بله.
کتاب بسیار خوبی. و اما
که این به ترتیب به ترتیب تاریخی نوشته شده.
بله به ترتیب تاریخی، یعنی از حضرت آدم شروع کرده.
بله آمده.
البته ایشون عملا به کتابای متعدد باید مراجعه کنه، بعید میدونم با این خصوصیات و دقتی که ایشون فرمودن بتونه یک کتابیشون را ارضا کنه. و اما ایشون جغرافیای بعضی از قضایای تاریخ مربوط به انبیا هم مورد نظرشونه. خوشبختانه در این مورد هم اخیراً نه یک کتاب، کتابای متعددی نوشته شده، اسامی اینجوری دارن: جغرافیای قصه های قرآن، جغرافیای تاریخ انبیا. کتاب اسم جغرافیا درشون هست، یکی دوتا هم نیست. اخیراً در بعضی از نشریات پژوهشی مثل آینه پژوهش بعضی از کتاب های خوب که در این مورد منتشر شده معرفی کردن. خوشبختانه کتاب های خاص و جداگانه نوشتن، قضایایی که اتفاق افتاده جغرافیای اونجا رو معرفی کردن، در جو دارین که کجا اتفاق افتاده، مثلا اصحاب الاکه کجا بوده، سمود کجا بوده، در جو کرده قوم عاد کجا بوده، اصحاب الرس کجا بودن، محلشون کجا بوده، معین کردن. این غیر از قصص الانبیاء ها و تاریخ انبیاء های معمولیه، اونا معمولا متعرض قسمت جغرافیایی نمیشن.
سپاسگزارم، استفاده کردیم. امیدوارم که این شنونده محترم به پاسخ خودشون رسیده باشن. عبدالوهاب نجار که نویسنده مصریه و کتاب‌های متعدد در مورد جغرافیای قصه‌های قرآن که استاد فرمودن.
من به عنوان نمونه عرض کردم به زبان آلمان، من تردید داشتم که ایشون متون عربی میتونن استفاده کنن یا نه، و یا نه کتاب دیگه هم داریم، مثلا قصص انبیای مرحوم استاد سیصدالدین صدر بلاغی از 40-50 سال پیش نوشته شده، کتاب بسیار بسیار خوبیه. قصص انبیا و همچنین تاریخ انبیا تألیف استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم رسولی محلاتی هست. کتاب های خوشبختانه کتاب های خوب خوبی هست. توصیه میکنم غیر از قصص انبیا نجار، مرحوم صدر بلاغی را غفلت نفرمایید.
خیلی بهره‌مند شدیم و امروز از خرمن علم و دانش شما استفاده های زیادی کردیم. امیدوارم که در این ایام سال نو ایام به کامتون باشه و بهره ببرید از زیبایی های طبیعت و برنامه ما رو هم تا آخرش همراهی کرده باشید. دیگه فرصتی نداریم، برنامه ما به پایان رسیده. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 کانال های ارتباطی ما و شما هستند که میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون و همچنین دیدگاهاتون رو به ما منتقل کنید. به اتفاق استاد مهدی پیشوایی از خدمت شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما. التماس دعا.
Oh.